بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. یه عبارتی هست که اون نامه امیرالمومنین، نامه 31 که نهج البلاغه، خطاب امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام، که چند تا توصیه میکنن امیرالمومنین. یکیش اینه احی قلبک بالموعظه، دل خودت رو با موعظه احیا کن، زنده کن. خب این اشاره به واقعیتی از دلهای آدمها، بعض وقتا خسته میشه، ملول میشه، بعض وقتا بدتر میمیره اصلا. عرض محصدتون، حالا دل معنای قلب، معنی حالا قلب عضو خلاصه گوشتی سمت چپ سینه نیست، منظور قلبی که میاد، قلب و فؤاد و اینها که توی روایات و آیات اینا میاد، یعنی مرکز ادراکات و احساسات انسانه. خب طبیعتا اگه تعبیر به موت القلب گفته میشه، به این معنی که این مرکز کارایی خودش از دست داده، مرکز ادراکات و احساسات کارایی خودش از دست داده. خب طبیعتا حالا تو بحث معارف هم وارد بشیم، اگر یه جایی گفته میشه که قلبش فلانی مرده، یعنی چی؟ یعنی اون کاری که متوقع هست ازش، که عرض کنم خدمتون، درک معارف الهی و تصمیم گرفتن برای حرکت در مسیر رضای خدا، این همش کار قلب دیگه، این کارایی رو نداره. لذا تعبیر میشه که فلانی قلبش مرده. خب میتون بین الاحیاء مثلا، تعبیر اینجوری در روایات داریم. خب این بیماری است که هر کسی امکان داره مبتلا به این بشه، که دلش، عرض کنم خدمتتون، که اون کارایی که ازش انتظار هست، هم احساسات، حالا به تعبیری ادراکات، احساسات و تصمیم گیری، ما این ستا رو میگیم کار قلبه. قلب، این تعبیر قلب که تو روایات آیات میاد، قلب یا فؤاد، یکی ادراکاته، یکی احساساته، یکی هم چی؟ عزم و تصمیم گیری هست. خب این عرض کنم خدمتتون که کم و زیاد میشه. بعض وقتا قلب، تعبیر امیرالمومنین، ان هذا القلوب تمل کما تمل الابدان، مبتلا به ملل میشه، خسته میشه. بعض وقتا هست تموت و القلوب و تموت و تموتن، کارهای خودش از دست میده. حالا چجور باید این رو احیاش کرد و حالا به تعبیر ریفرشش کرد و تازه سازش کرد؟ امام میفرمان احی قلبک بالموعظه، با موعظه دل خودت رو چیکار کن؟ زنده کن. موعظه معنیش مشخصه بالاخره، یعنی با پند و اندرز ترجمه فارسیش میشه، حرفایی که دل رو زنده میکنه، حرفایی که عرض کنم خدمتتون که راه رو برای انسان نشون میده، هدف زندگی رو برای انسان بازگو میکنه. و این از احتیاجات ما هست، همه انسان ها احتیاج دارن، همه انسان ها. حتی انبیا با همه اون عظمتشون گاهی اوقات به افرادی میگفتن که اذنی، بشین منو موعظه کن. خب واقعا عین جهل کسی احساس کنه بگه من احتیاج به موعظه ندارم. بله حالا افراد از این که در این که از چه کسی موعظه بشنون، امکان داره انسان توی این یه برنامه ریزی داشته باشه، از موعظه برخی خوشش میاد، به دلش مینشینه، از موعظه برخی نه، خیلی آنچنان استفاده نمی کنه. ولی اصل این که انسان احتیاج به موعظه داره و این دلها باید با موعظه زنده بشه، باید خستگیش در بره، متوجه بشه، تذکر پیدا بکنه، اصل این قابل انکار نیست و انکارش مکابره است به قول علما. طبیعت آدمی زاده است که این قلب خسته میشه. خدا انشاءالله به همین ما توفیق بده که هم اهل موعظه شنیدن باشیم هم اهل اتعاظه در مقابل مواعظ، اثر هم داشته باشه اون موعظه‌ای که از دیگران میشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض به حضورتون این تسلسل رو بذارید یه تأمل دیگه هم بکنیم روشون. بازم یه نگاه کردم مرحوم سیدی حاشیه داره آیه چیم گفتید خیلی ها نفهمیدن، مرحوم سید یه توضیحی میده بعد میگه کمال های اخفا. فقط یزدی‌ها این کار میفهمن اینجا رو. حالا انشاءالله یه تأمل دیگه میکنیم.
حالا لا یخفاش
حالا دارم من که نگاه کردم قبلا دیده بودم احساس میکردم فهمیدم، ولی باز یه تأمل مجددی بکنیم انشاءالله ببینیم چی میشه. فعلا ازش عبور میکنیم. فتحصل من ما ذکرنا، این تحصل خلاصه گیری کارهایی است که تا الان کردیم، نتیجه گیری است از کارهایی که تا الان کردیم، چیز جدیدی نمیخوام بگم. تحصل من ما ذکرنا و چهار تا مطلب، مجموعاً چهار تا مطلب مطرح میکنم مرحوم شیخ. مطلب اولش اینه که ان قصد الغیره لفعل الحرامه معتبرون قطعاً فی حرمت فعل المعینه، برای اینکه معین فعلش حرام بشه قطعاً اون شخصی که داریم بهش معان، در حقیقت اون شخص معان که داریم بهش کمک میکنیم باید قصد حرام داشته باشه. خب این روشنه که تردیدی ندارید که در صورتی کار من اعانه بر اسم میشه و کار من حرام میشه که اون شخصی که دارم بهش کمک میکنم قصد معصیت داشته باشه، این حتما باید باشه. این یک مطلب. دوم میگن محل کلام، محل کلام در مسئله چی بود؟ این سایک با تخته نوشتیم، یادتونه یه به نوشتیم، یه شرا نوشتیم، یه تخمیر نوشتیم. محل کلام در این مسئله که میخوایم سرش بحث بکنیم اینه که اگر ما اعانه بکنیم بر شرط حرام، اعانه بکنیم بر شرط حرام، برام پای تخته، اگر ما اعانه بکنیم بر شرط حرام به قصد تحقق چی؟ این شرط. وقتی موضع نزاع دیگه، موضع نزاع یادتونه که اول مثلا مشخص کردیم ما یه بیعی میکنیم، در اصل بیع اون شرایی حاصل میشه، در نتیجه تخمیر اتفاق میفته. میگن محل نزاع، محل کلام اعانه علی شرط حرامه، خب با علم به این که این شرطه چی میشه؟ با علم به این که این شرطه، کسی این شرط رو واجد این شرط میشه بخواد مشروط رو حاصل بکنه. خب محل کلام اینجاست که میخوایم ببینیم که آیا این بیع ما در همچین فرضی که اعانه علی شرط داریم میکنیم، اینو میگم شرط، اینو میگم مشروط. اینجا که داریم اعانه بر شرط میکنیم و قصد اعانه بر مشروط نداریم، فقط علم داریم که اون کسی که شرط داراش حاصل شده مشروط رو متقیم میشه، آیا این کار ما اعانه علی مشروط حساب میشود یا نمیشود؟ نه هنوز سال دوم نرسیدیم که اگر حال سال دوم میرسه چهار پنج هفتش خط دیگه میرسه که اگر اعانه بر مشروط حساب بشود که میشه چی؟ این بیع ما میشه اعانه علی تخمیر، از این باب حرام میشود. یا این که اعانه علی تخمیر حساب نمیشود، خب اعانه علی تخمیر حساب نمیشود و فقط اعانه علی شرطه، که اگه اعانه علی شرط هم باشه در چه صورت حرام میشه؟ در صورتی که این شرط حرام باشه، که شرط هم از اون سه فرض که فرض کرد مطرح کردید در کدوم از این سه فرض حرامه؟ در غیر تجری، یا از باب مقدمه حرام حرام باشه، یا از باب دلیل بالخصوص. خب ببینید همه حرفشون اینه، محل کلام اینجاست که آیا اگر ما بیع بکنیم به قصد اعانه بر شرط، اعانه بر شرط اینو مفروض گرفتیم، در حالی که میدونیم که طرف این شرط رو مصرف میکنه برای مشروط، آیا این کار ما اعانه بر مشروط حساب میشود که بشه بر حرام از باب اعانه بر مشروط، یا اینکه نه از این باب حرام نمیشود بلکه از باب این که اعانه بر شرط هست حرام میشه، اونم در صورت که شرط رو من غیر جهت تجری حرام بدونیم. اگه شرط رو من جهت تجری حرام بدونیم که گفتیم چی؟ نمیشه حرمت رو ثابت کرد. من غیر جهت تجلی هم، من جهت مقدمیه یا من جهت دلیل بالخصوص. ببینید دوباره رو. و انه، انه دومه، تحصل انه انه محل الکلامه یل اعانه علا شرط الحرام به قصد تحقق شرط، که شرط اینجا چیه؟ بیت دیگه، ببخشید شرا، دون المشروط، که مشروط چیه؟ تو مثال ما تخمیر. خب و انها هل تعد اعانتن علی المشروط فتحرمه، این انها هل تعد اعانتن علی المشروط فتحرمه بحث حکمی، بحث موضوعیه، بحث موضوعی احسنتون، که هنوز بحث موضوعی رو نکرده شیخ، هنوز بحث موضوعی رو نکرده. هل تعد اعانتن علی المشروط فتحرمه، اینا باید منصوب بخونیم دیگه ها، فا اومده فعل مضارع بعدش، بعد از حل و از استفهام، بعد از طلب و بعد از طلب و نفی اگر فا می آمد فعل مضارع بعدش رو منصوب می شد. فتحرمه ام بله کدوم انهایی؟ ان الاعانته دیگه، ان الاعانت علی الشرط، ها یعنی اعانه علی الشرط، این اعانه علی الشرط هل تو عد اعانتن علی المشروط، که فتحرمه از باب اعانه علی المشروط، چون اعانه علی المشروط قطعا حرامه. خب ام لا، یا اینکه نه اعانه علی المشروط حساب نمیشه و فقط اعانه علی الشرط، که در این صورت با چیکار کنیم؟ که در این صورت فلا تحرمه، که در این صورت فلا تحرمه، بازی فلا تحرمه در جواب لا اومد، در جواب نفی لذا منصوب میکنیم، یا اینکه اعانه علی المشروط نباشه، که طبیعتا اعانه علی چی میشه؟ اعانه علی الشرط میشه فقط، یعنی اعانه علی الشرط ما اعانه علی المشروط حساب نشود، یعنی فقط اعانه علی الشرط باشه، که در این صورت حرام نیست مالم تثبت حرمت و شرط من غیر جهت تجری، مادامی که حرمت شرط ثابت نشود از غیر جهت تجری. خب غیر جهت تجری رو بذارید کنار، مادامی که حرمت شرط ثابت نشود حرام نیست، ولی اگر حرمت شرط ثابت بشود حرام می شود. خب حالا مالم تثبت حرمت و شرط من غیر جهت تجری، حالا ثابت شدن حرمت شرطم یا من جهت تجری یا من غیر جهت تجریه، اگر از جهت تجری هم ثابت شد باز به درد ما نمیخوره، باش اعانه علی الشرط حرام نمیشه، فقط در صورتی که من غیر جهت تجری حرمتش ثابت بشه اعانه علی الشرط حرام میشه. من غیر جهت تجری هم این همه بحث کردیم دیگه، من غیر جهت تجری یعنی من جهت مقدمیه یا من جهت دلیل بالخصوص، من جهت تجری باشه گفتیم دیگه، چون اعانه علا یه مقدمه تجری کرده، اعانه علا خود تجری که نکرده، که طرف قصد این که طرف مقابل تجری بکنه نداشته، قصد این داشته طرف ما تملک کنه. خب اینم یه مطلب که تا الان روشنش، بس آقای عبدالله هر دوتا سوال اینجا مطرح کرد شیخ، گفتیم بس تو این بس دوتا سوال داریم، یه سوال یا به عبارت اخرى دوتا بحث داریم، یه بحث حکمی یه بحث موضوعی، هم بحث موضوعی رو اینجا مطرح کرد سوالش، هم بحث حکمی رو. و انه سوم، بله مطلق لم تثبوت، مطلق تثبوت، مطلق لم تثبوت نیست، یعنی اگر ثبوت من غیر جهت تجری داشته باشیم، ثبوت حرمت من غیر جهت تجری داشته باشیم حرمت اونم ثابت میشه، ولی اگه ثبوت حرمت من جهت تجری داشته باشیم نه، حرمت شرط ثابت نمیشه. و انه سوم، و انه مجرد بیع العنب، این دیگه این متن فرمایشات قبلی شیخ بود دیگه، مجرد بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرن من دون العلم به قصده ذالک من الشراء این لیس محرمن، این حرام نیست، این که عنب بفروشیم به کسی که علم داریم که بعداً میره این رو چیکار میکنه، خمرش میکنه، ولی زمانی که داره از ما میخره ما نمیدونیم واقعاً از این خریدن قصد تخمیر داره، از این خریدن قصد تخمیر نداره، خود میخواد بخره مالک بشه، میخواد بخره اول تصمیم داره شیره درست کنه، ولی میدونیم چشمش به انگور بیفته میگه این انگور لا یصلح الا للخمر، این از محل بحث ما خارج، بله دیگه، این لیس محرمن اصلا، لا من جهت شرط ولا من جهت مشروط، از همون مواردی است که گفتیم چی؟ گفتیم از محل کلام خارج میشه دیگه، لیس محرمن اصلا، لا من جهت شرط ولا من جهت المشروط. اصلا هم مشخصه دیگه، نه از جهت حرمت اعانی بر شرط، نه از جهت حرمت اعانی بر مشروع. و من ذالکه یعلم، و من ذالکه یعلم، یه نتیجه گیری هم میخوام بکنم از این نکته سوم، این نتیجه گیری هم میخوام بکنم که مرحوم محقق ثانی یادتونه یه اشکال کردن که اگر بیع عنب ممن یعمله خمرن اعانه باشه لازم معاملت و اکثر الناس، اشکال اینجوری مطرح کردن دیگه. اینو میخوان جواب بدن که با توجه به مسئله‌ای که گفتیم، خب جواب اشکال محقق ثانی هم داده میشه. جوابش چیه؟ جوابش میگه اکثر الناسی که میان از ما چیز میخرن باشون معامله میکنیم، اون زمانی که داریم معامله میکنیم نمیدونیم واقعا مقصودشون اون زمان آیا قصد این که چیزی که از من دارن میخرن دارن در حرام مصرف میکنن، قصدشون خبر نداریم. خب داره میخره برای تقوی علی المعصیه پیدا کنه، یا داره میخره که بره از گشنگی خودش رو نجات بده، از تشنگی خودش نجات بده، بره بزنه به بدن، اصلا قصد این که باش معصیت بکنه اون زمان نداره. خب برای ما روشن نیست. اگه میدونستیم که داره این رو میخره، قبلا هم تکرار اینا، داره میخره که بره بخوره که قوت بر معصیت پیدا کنه، جون پیدا کنه که فلان معصیت رو انجام بده، خب در این صورت جایز نبود، میشد اعانه علل چی؟ علل شرط الحرام. ولی الان که نمیدونیم، نه نمیدونیم، حرمت نداره. و جواب اشکال معرضانی با این بیان ما داده میشه به این راحتی. و مثالکه یعلم، یعلم و ما یعنی اشکالی که موصول، منظور از موصول چه اشکاله. و من ذالکه ما یعلم و ما فی ما تقدم از حاشیه ارشاد، اون چیزی که در ما تقدم از حاشیه ارشاد هست. حالا اون چیزه چیه؟ یعنی اون اشکالی که در ما تقدم از حاشیه ارشاد بود، که اشکاله چی بود؟ من انه، ببخشید، من بیان مای دومه، ما یعنی اشکالی که ما داریم میگیریم، بله، فی ما، این ما مایه چی هست؟ مایه ما تقدم از حاشیه ارشاد، این من بیانیه که بعد از حاشیه ارشاد اومده، تفسیر این ما هست. ما تقدم از حاشیه ارشاد که مرحوم محقق ثانی اینجوری گفت، حاشیه ارشاد مرحوم محقق ثانی دیگه، من انه لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانتا لازم المنع عن معامله اکثر الناس. خب این اشکالی که ایشون مطرح کرد و این ملازمه ای که ایشون در آورد به عنوان اشکال، که حالا بعداً جوابی هم داد، این ملازمه اصلا غلطه، این اشکال اصلا غلطه. چرا غلطه؟ با همین توضیحی که ما دادیم، چون اکثر الناس رو هنگام معامله ما نمیدونیم که همون زمان قصد حرام داشته باشن که بخوان شراءشون رو با قصد حرام انجام بدن. ثم مطلب چهارم، خب یا بفهمون مطلب جدید، تحصله. سه تا مطلب گفتن تحصله، این ثمه مطلب جدیدیه. خب مطلب جدیدیه که برمیگرده به حرفایی که قبلا زده شد. حالا شاید میشه گفت از همون تحصله میشه ثمه آوردن، همه رو میگفتن تحصله ان و ان، یه دفعه اینجا بگن ثمه ان، که انه میخوان جدا کنن، این مطلب جدیدی بگن که آقا ما یه روایاتی داشتیم، قول دوم، قول سوم یادتونه رفقا، گفتیم ظهور بعضی از کلمات اینه که قصد و شرط نمیدونن. یه روایاتی هم ذیلش آورده شد، کلماتی هم آورده شد، کلمات فقها که ظاهرش این بود که قصد و شرط نمیدونن. اونجا مرحوم شیخ طوسی، کسی که به خائف تلف، کسی که خوف تلف داره، از گشنگی داره میمیره، نزدیکی بمیره، خوف مردنش هست، اگه بذل طعام نمیکرد، میگفت این چیکار کرده؟ کار معصیتی انجام داده. دلیلش هم چی بود؟ میگو من اعان علی قتل مسلمه. خب شیخ انصاری میفرمان اعان از نظر مفهومی، یعنی یه کوچولو دیگه از بحث مفهوم شناسی اعانه است که دارن متذکر میشن، اعانه از نظر مفهومی جایی است که دو نفر در تحقق فعل حرام چی؟ دخالت داشته باشن، یه نفر به فرض مثال مباشر باشه، یه نفر سبب باشه، یه نفر به دیگری کمک بکنه که حرام از این شخص دوم صادر بشه. ببینید یه نفر فاعل الحرامه، یه نفر معین فاعل الحرامه، اعانه همچین جایی سر میکنه. ولی اونجایی که یه نفر داره یه گناهی رو انجام میده، اینجا اعانه سر نمیکنه، باید حتما دو نفر باشن، یه نفر فاعل معصیت باشه، دیگری کمک بکنه فاعل معصیت رو. خب توی بحث خائف و تلف بند خدا داشت میمرد، خب اینجا دو نفر هستن دارن معصیت رو انجام میده، یه نفر داره معصیت رو انجام میده، اینجا یه نفر داره معصیت رو انجام میده، این کسی که بله، این کسی که امساک داره میکنه و قضا رو در اختیار این بنده خدایی که داره از گشنگی میمیره قرار نمیده، مقصد این داره انجام میده. لذا اینجا اعانه اتفاق نمیفته. بله، حالا یه وقت هست یه نفر میخواد یه مسلمانی رو بکشه، من میام چیکار میکنم؟ کمکش میکنم، دست و پاهاش میگیرم تا بکشدش. خب اینجا من میشم معین بر قتل مسلمانی. ولی اونجایی که مسلمانی خودش داره از شدت گرسنگی میمیره، دا من چیکار میکنم؟ امساک میکنم و غذا بهش نمیدم. خب اینجا اعانه اصلا صدق نمیکنه. پس بنابراین استدلال جناب شیخ طوسی که اومد برای حرمت این تمسک کرد به روایت من اعانه علی قتل مسلمه، این استدلال چی میشه؟ مخدوش میشه. آفرین، باریکالله. الا این که بگیم که شیخ طوسی میخواسته از فحوای این روایت استفاده کنه، که اون جایی که شما کمک بکنی برای اینکه شخص دیگری مسلمانی رو بکشه به قتل برسونه، اونجا حرامه. بنابراین اینجایی که خودت مباشرتا موجب این شدی که مسلمان بمیره، جانی مسلمانی رو از تلف شدن حفظ نکردی، اینجا به طریق اولا حرام میشه.
قتل
مستند به این میشه دیگه. ببینیم ما یه قتل داریم، یه حفظ جان مسلمان از تلف، دو تا بحثه. یه حرمت قتل داریم که قتل خودش آثار اقوام میاد، اولا حرامه، ثانیا کسی قتل رو انجام بده چی هست؟ حالا کفاره قتل داره، به علاوه کفاره قتل چیزم داره، اونی که چیه؟ قصاص و دیه و اینا هم داره. خب یه وقت اینه، یه وقت هست بحث وجوب حفظ جان مسلمانه. خب وجوب حفظ جان مسلمانه، اینجایی که جان مسلمانی در خطر باشه و من توانایی دارم جانی مسلمان رو حفظ کنم و از مرگ نجاتش بدم، واجب هست بر من که جان مسلمان رو از مرگ نجات بدم و جانش رو حفظ بکنم. خب ببین حواستون باشه، اگر من کمک نکنم و جلو خلاصه مردن این مسلمان رو نگیرم و بمیره، به من قاتل گفته نمیشه، نمیگن قتل ابو، و احکام قتل هم مترتب نمیشه که بگیم دیه باید بده و کفاره باید بده این حرفا. ولی یه معصیت انجام داده، معصیتش چیه؟ اینی که یکی از واجبات شرعیه که حفظ جان مسلمان از تلف بوده، این واجب رو امتثال نکرد. این دو تا هم دیگه خرج
نمیشه استفاده کرد.
چرا؟ چرا؟
اینجا میگیم اگر کمک به قتل حرامه به طریق اولا، خود قتل حرامه، نه اینکه کمک به قتل حرامه پس به طریق اولا حفظنم.
البته حالا اینم یه بحثی هست، زمان بعض از دوستان ما یه جلسه علمی در موردش برگزار کردن که همچین وقتایی که سوال مهمی هم هست، مثلا به فرض مثال طرف پزشک یه مریضی رو میتونه با یه آمپول جونش رو نجات بده، میتونه با یه سرم جونش نجات بده، با یه تنفس مصنوعی میتونه جونش رو نجات بده. خب اینجا اگر این کار انجام نده، آیا از باب اینکه تخلف کرده وجوب حفظ جان مسلمان رو، از این باب حرام مرتکب شده؟ ولی آیا کشته شدن و مردن این مسلمان مستند به این هست که به تبعش احکام قتل هم مترتب بشه برش، یا مستند نیست؟ این محل کلام بین بزرگان، این محل کلامه. فروز هم خیلی زیاد داره. حالا شما مثلا میرسید سر یه صحنه تصادفی، میتونه جان کسی رو نجات بدی ولی نجات نمیدی. اگه نجات ندادی، آیا دیهش رو شما باید بدی، یا عرض کنم خدمتتون که کفاره قتل باید بدی، یا اینکه نه صرفا انسان یه معصیت کرده که واجب بوده جان مسلمان حفظ کنه یا نه. بعد این اشکال امکان داره کسی وارد کنه. حالا شاید شیخ طوسی در همچین موردی بگه نظر ما اینه که در همچین مواردی بنان یه رأی هم اینجا مطرح اینا، که اگر کسی میتونه قدرت بر حفظ جان مسلمانی داره، در این حال امتناع میکنه و جان مسلمان رو حفظ نمیکنه، آیا به این قاتل و به کارش قتل صدق میکند یا صدق نمیکند؟ این اشکال اشکال خوبیه. مطمئن امکان داره شیخ طوسی در بیاد بگه چی؟ بگه ما این رو قتل میدانیم. این دیگه حالا محل کلامه. ملاحظه بفرمایید، این رو من بخونمش. اجازه من اینو بخونم بعد جواب سوالتون میدم. ثم ان محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصيه الصادره عن الغير. محل کلام در بحث اعانه، در بحث مفهوم شناسی اعانه، در مورد چیزی است که در مورد اون کاری است که یعد شرطا حساب میشه شرط برای معصیتی که از دیگری قرار صادر بشه. فما تقدم من المبسوط من حرمت ترک بذل طعام لخائف تلف مستندن الى قولی علیه السلام من اعان علی قتل مسلمن، این محل تأمله، این دلیل با مدعا تطابق نداره. دلیل در مورد اعانه است در حالی که مدعا در مورد اعانه نیست. کسی، من قرار نیست به کسی کمک کنم تا دیگری رو بکشه، نه، دیگری خودش داره میمیره. الا ان یرید الفحوا، مگر اینکه شیخ طوسی میخواد به فحوای این روایت تمسک کنه، با این بیان که اونجایی که من به دیگری کمک کنم که مسلمانی رو بکشه، خب اونجا کارم حرامه. اینجایی که نه، من به دیگری کمک نمی کنم بلکه خودم عامل بودم برای کشته شدن یک مسلمانی، اینجا به طریق اولا کارم حرامه. نه اعانه نیست، بله اعانه نیست. میگیم اگه اعانه باشه مباشرت، اعانه یه نوع تصویبه دیگه، اگه تصویب حرام باشه مباشرت به طریق اولا حرامه. خب اینجا که الان من خودم به خاطر قضا ندادنم موجب شدم که مسلمانی کشته بشه، خب حالا یه سوال ازتون بپرسم. ببینید یادتون هست میگفتیم یه بحثی داشتیم که ثم ها هونا امورن اربعه، بل حاصل انه هونا امورن اربعه، صفحه 75 تونه یادتونه، احسنتون باریکالله، علت تامه و سبب و تسبیب و شرط و عدم المانع و اینها، که تو قسمت شرطش هم یاد توشه بهتون گفتم یه تیکش شرط گاهی قاد من قبیل ایجاد دایی بود، گاهی من غیر قبیل ایجاد دایی بود، که گفتم بعدا میاد، بعدا همین بحثا هست، همین بحثا که الان داریم میخونیم. ببینید موقعی که من بالا سر یه کسی که داره میمیره حاضر میشم، یه وقت من خودم قولش دادم طرف رو، خب اینجا من مباشر هستم، خب اگرم بمیره استناد به من داره قتلش، خودم زخمیش کردم قتلش استناد به من داره. یه وقت نه، من چی زخمیش نکردم، دیگری زخمیش کرده داره خون ازش میره، ولی من میتونم نجاتش بدم. خب اینجا که من میتونم نجاتش بدم و نجاتش نمیدم، با اون دستبندی که قبلا اونجا گفتیم، من جایگام چیه؟ علت تامم، سببم، شرطم، عدم المانعم، کدومشم؟ بگید سری دیگه. عدم المانع هستم، چون فعل عدمی من موجب حصول معصیت میشه. خب معصیت چیه؟ از بین رفتن جان مسلمانی، که شعار راضی به این نیست. من عدم المانع هستم. عدم المانع اگه یادتون باشه گفتن چی؟ گفتن اگر توی اموری باشه که از امور عامه هست و شعار از فسادی است که شعار راضی به اون نیست، اونجا باید انسان یه اقدامی انجام بده. اینجا ما واسه اقدامی انجام میدادم، اقدام انجام ندادم. خب حالا حاصلش این که البته خب این عرض کنم خدمتتون که اگر شیخ انصاری که دارن میگن الا ان یرید الفحوا، ظاهرا در ذهن شریفشون این بوده که اینجا رو سببیت میدیدن و الا به فحوا نمیشه اینجا تمسک کرد. ببین فحوا در صورتیه که اینجور بگیم جایی که طرف اعانه سببیت دیگه، جایی که تسبیب باشه اگر حرام باشه، اونجایی که چی؟ اونجایی که مباشرت باشه به طریق اولا حرام. اصلا شیخ مباشرت کنده تو ذهنشون بوده که این مباشره حرامه، خب مباشر قتل مسلمانه. اونجایی که کسی سبب برای قتل مسلمان باشه این کارش حرامه، اگر مباشر باشه به طریق اولا حرامه. خب این در ذهنشون بوده، ولی اگر ما اینجا رو مباشر نبینیم، کسی که داره این کار انجام میده مباشر نبینیم، بلکه فقط چی ببینیم؟ عدم المانع ببینیم. میتونست مانع از مردن مسلمانی بشه به اینکه یه خورده غذا بهش بده، یه لیوان آب بهش بده، ولی این کار انجام نداد. این دیگه ظاهرا به فهم نمیشه تمسک کرد. حالا باز تعمل بفرمایید،
مباشر یا سبب، یا عدم المانع خلمون اینجوری، یا مباشر
ظاهرا کسی که میخواد به فهم تمسک کنه ظاهرا باید مباشر ببینه این رو، چون میخواد فحوا بگه دیگه. ببین قبلش تسبیب بود، چی هست که به طریق اولای از سبب به طریق اولای نسبت به سبب کارش حرامه؟ اگه سبب کارش حرام باشه، کیه که به طریق اولای از سبب کارش حرامه؟ حالا یه سببی که سببیتش قوی تر باشه، یا مباشر بفرمایید. خب اینجا الان به این شخص سبب گفته میشه اصلا یا نه؟ به این شخصی که امساک میکنه و قضا نمیده به این خواهی تلف
سبب هست،
نه معین نیست، نه اصلا نگفتیم. ببینید دقت بکنید، ما نمیخوام بگیم اعانه سر میکنه. شیخ اشکال کردن، گفتن توی این مثالی که شیخ طوسی تطبیق کرده دلیل اجنبی از مدعا است. اشکال اول این بود، چرا؟ چون مورد اصلا اعانه نیست. خب ما بعدش تنزلی، مرحله بعد گفتیم خب حالا از باب اعانه، از باب اعانه به این دلیل نمیشه تمسک کرد، ولی بگیم از باب چی؟ از باب مفهوم اولویت، که اگر اعانه حرام باشد به طریق اولا مباشرت حرامه. اعانه قاتل حرام باشد به طریق اولا مباشرت قتل حرامه. بله درسته، فرض روایت اعانه است،
یعنی دو نفر باشن.
بله فرض روایت اینجاست. دقت بکنید رفقا، گرفتید یا نگرفتید مطلب رو؟
نه، ما داریم اول یه اشکال میکنیم که مدعاینه، مدعا چی هست؟ حرمت، حرمت ترک بذل طعام به خائف طلب. خب مدعا اینه. خب دلیل چیه؟ حرمت اعانه علا قتل مسلم. خب شیخ طوسی اشکال میکنه، میگه آقا دلیل، شیخ انصاری، دلیل اجنبیه از مدعاست. چه دلیل از اجنبی از مدعاست؟ چون تو دلیل اعانه اومده، اعانه هم جایی سر میکنه که یه سبب باشه، یک مباشر باشه، دو نفر باشن کار انجام بدن. خب یه نفر مباشر معصیت ابو غیب. خب منم دارم چیکار میکنم؟ دارم اعانهش میکنم، اعانه میکنم مباشر معصیت رو، دارم کمکش میکنم، تعمیل مقدمات میکنم براش، اینجا اعانه استعمال میکنه. در مانه مفی حرمت ترکیب از دامل خواهف طلب، خب اینجا سبب و مباشر نداریم. اینجور نیست که یک کسی کاری داره انجام میده دیگری کمکش بکنه، نه، فقط یه نفره، من هستم که دارم امساک میکنم، غذا رو نمیدم، در اثر غذا ندادن من اون طرف میمیره. خب لذا اینجا اعانه سرده میکنه، پس دلیل شد اجنبی از مدعا. با الا میخواد این دلیل رو زنده کنه، میخواد زنده کنه، میگه مگر اینکه شیخ طوسی خواسته باشه از مفهوم اولویت استفاده کرده باشه، از فهوای روایت استفاده کرده باشه، با این بیان، با این بیان که اونجایی که، اونجایی که کسی سبب باشه، روایت سبب رو میگه، کار سبب رو میگه حرامه. خب ولی در مانندگی طرف چی هست؟ مباشره. خودش با این ندادن غذا موجب چی شده؟ موجب مرگ اون شده. اگر طبق این روایت کار سبب حرام باشه، کار مباشر به طریق اولا حرامه.
استفاده میخواد بکنه، استدراک میخواد بکنه،
الا استدراکه،
استدراک
از
اعانه باشه،
باشه
اینجا اعانه هست، اونجا اعانه نیست، اینجا
اعانه. نه، استدراک از حکمه. استدراک از اشکالی که به استدلال وارد کردیم، اشکالی که به استدلال وارد کردیم، گفتیم دلیل اجنبی از مدعاست. گفتیم دلیل اجنبی از مدعاست، چرا؟ چون اعانه صدق نمی کنه. تو الا میخواد بگه بله قبول داریم اعانه صدق نمی کنه، ولی یه جور دیگه میتونیم از این دلیل استفاده کنیم، اونم مفهوم اولویت. با این بیان که اعانه، اعانه ای که تسبیب الی قتل المسلم هست حرامه، ما نحوی مباشرت، اگه اعانه حرام باشه به طریق اولا مباشرت حرامه، با اینکه اسم اعانه برای صدق نمی کنه، ولی به طریق اولا حرامه. که اینجا یه اشکال دیگه میشه برش کرد که
اثبات مدعای ما
که نمی کنه. چرا نمی کنه؟
اثبات
مدعای شیخ طوسی می کنه، نه شما. اثبات مدعای شیخ طوسی که میگه این حرامه، حرمت ترکیه، مدعا اینه دیگه سید جان، مدعا اینه، مدعا اینه. شیخ انصاری اول اشکال میکنه که این دلیل، دلیل درستی نیست، اجنبی از مدعا است، با الا میخواد بگه نه، دلیل اتفاقا منطبق بر مدعا هست، همین چیز نداره. فقط ببینید این یه مبتنی بر یه ذهنیتی است، این فهوا رو کسی که میگه مبتنی بر یه ذهنیتی است، که ذهنیتش هم اینه که تو اعانه که تسبیب بود حرامه، در مانعنوی که مباشرت است به طریق اولا حرامه. امکان داره کسی این رو منعش بکنه، بگه نه خیلی، هیچ اولویتی هم نیست. چرا؟ چون در مانعنوی مباشرت و القتل نیست، صرفا این عدم المانع از قتل شده، خودش مباشر قتل نبوده، و این اولویتی که شما دارید میگید، این اولویتی اینجا برداشت نمیشه. اجازه بدید این دیگه اینقدر بحث نداره، هر چیز از حق خودش دیگه. بچه اولویت دیگه میخواد بگید، بگید خوبه.
این که اگه مثلا طبق روایت این مثلا که یه شرط کلمه این طرف بگه یا نگه اعانه حساب میشه برقدر، با اینکه این شرط کلمه گفتن مثلا مقدمه بعیده است، این رو اعانه حساب کرده تو روایت، پس به طریق اولا این قضا ندادن رو اعانه حساب کنه. یه موضوع هم وارد میشه.
بالاخره شطر کلمه هم، البته حالا شطر کلمه، روایت شطر کلمه رو میخواد بهش استناد بکنید ها؟ شیخ طوسی به شطر کلمه استناد کرده بود؟
همین دیگه، من الان علاقت مستمیم ولو به شطر
کلمه. ولو به شطر کلمه
اینو یعنی اعانه حساب کرده، پس به طریق اولا با اینکه این دورتره اعانه حساب شده، حالا که این قضا ندادن
نزدیکتره.
شیخ انصاری خواهد دیگه این اعانه نیست، خواهد دیگه این اعانه نیست، الا هم خواهد دیگه در این حالی که اعانه نیست ولی میخواهد به این دلیل تمثل کنه از باب اولویت. یعنی دلیل چون میگه اعانه حرامه، حتی موردی که اعانه هم نباشه اون رو هم میگیره. حالا ولو این نکته خوبیه چیزی که شما میفرمایید که تو خود روایت روایتی که شیخ طوسی تو مبسودش استناد کرده ولو به شطر کلمتن اومده، ولو طبیعتاً ولو کانتون اعانه، ولو کانتون اعانه به شطر کلمتن، طبیعتاً این باید یه فرضی بکنیم که کلمه مصداق اعانه باشه. خب چون ولو کانت اعانتو به شطر کلمتن، طبیعتاً اونجایی که حرف زدن ما اعانه بر کشته شدن کسی هست. خب حالا یه وقت چاقو میدیم میگیم برو فلانی رو بکش، دست و پاشو میگیم بگیر بکشش، وقت هم اصلا با حرف زدن اونی حرف میزنیم که مصداق اسم اعانه برای استر میکنه. خب اگه اسم اعانه برای استر کنه بازم اعانه است، ولی ما نحنوی میخوام بگیم اصلا اعانه نیست.
اگه اینجوری بگیم میشه اعانه دیگه، میگیم که اون که یه شطر کلمه بود اعانه است، پس این هم میاره.
دقت کن سید جان، میخوام بگیم که هر شطر کلمه ای هم اعانه نیست. اونجا باید شطر کلمه ای رو جوری کلمه رو تعریف کنیم، معنا کنیم که از مصادیق اعانه باشه. خب ولو کانت الاعانتو به شطر کلمه، ولو کانتی بعدش مقدره دیگه، کانت هم اسمش هست، اعانه است. ولو اون اعانه با شطر کلمه ای تحقق پیدا کنه، اینجوریه. نگید که حتما شطر کلمه هر جور کلمه باشه اعانه است. از این ور اگر اعانه با یک کلمه هم تحقق پیدا بکنه منظور اینه.
بریم
ولذا استدل مختلفه بر نه چیزی نمون، یه خط رو بخونم تمام. ولذا استدل فی المختلفه بعد حکایت ذالک عن الشیخه به وجوب حفظ نفس. مرحوم علامه دلیل عوض کرده، مدعا رو قبول داره ها که حرمت ترک وضع تام به خائف تلف این رو حرام میدونه مرحوم علامه، میگه واجب. لذا یعنی به خاطری که این دلیل اشکال داشته، به خاطری که این دلیل اجنبی از مدعا هست. خب اشکال ما این بود دیگه، دلیل اجنبی از مدعا هست، یه دفاع هم کردیم، ولی در این حال مرحوم علامه به خاطر همین اشکالی که ما به دلیل کردیم که گفتیم دلیل اجنبی از مدعا هست، با حفظ مدعا دلیلش رو عوض کرده. چون همیشه این قاعده کلی تو ذهنتون باشه، همیشه موقعی که ما دلیل برای مدعا رو ابطال میکنیم معناش نیست که مدعا باطله. چرا؟ چون امکان داره این مدعا دلیل دیگری داشته باشه. علامه میگه این دلیلی که شیخ طوسی برای مدعا آورده این دلیل فاسده. چرا؟ چون اعانه سرو میکنه اینجا. خب دیگه اون فهوایی هم که ما گفتیم از اون مسیر هم نرفته، ما گفته لذا ما دلیل عوض میکنیم یه دلیل دیگر میاریم. کدام دلیلو؟ دلیل وجوب حفظ نفس مسلم مع القدرت و عدم ضرر. طبیعتا دیگه اومده تمسک کرده به وجوب حفظ نفس مع القدرت و عدم ضرر، که اینم حفظ نفس دیگران در صورتی بر من واجب هست که اولا قدرت داشته باشن، ثانیا خوف ضرر بر خودم نداشته باشم. اگر حفظ نفس دیگری مستلزم ضرری بر خودم باشه اینجا واجب نیست، چون لاضرر میاد احکام رو برمی‌داره. البته حالا اینجا بعضی از فقها میگن بستگی داره، اگر اون ضرری که من میرسه با اون ضرری که مسلمان دیگری میرسه با هم دیگه موازنه کنیم، ضرر من ضرر ناچیزی باشه، ضرری که اون میرسه اون جانش داره از بین میره. بله اگر من مثلا برای حفظ جانی مسلمانی بدنم زخم میشه، بدنم یه مقدار میسوزه مثلا به فرض مثال، اینجا باید اقدام کنم، باید جانش نجات دارم. ولی اگر نه، برای نجات جان مسلمانی خوف این دارم که خودم هم چی بشم، جانم رو از دست بدم، اینجا واجب نیست انسان اقدام بکنه. بله خدا رحمت کنه علی لندی رو. واجب نیست ولی جایزه، اینم باز دقت بفرمایید، واجب نیست ولی جایزه. خب چون لازرر میاد چکار میکنه؟ لازرر میاد وجوب رو برمیداره دیگه، جواز رو برمیداره. بله.
شوکه.
البته حالا جای مباحثه داره. بله
این موضوع شوکه من بود همیشه که الان فهمی هرش
خب الحمدلله شوکه شما ثم آیه عبداللهی این ثم که میخوایم جلسه بعد بخونیم انشاءالله جواب سوال دوممون هست که گفتیم بحث حکمی و بحث موضوعی دیگه بحث موضوعیمون تمام شد نتیجه گیری همون هم کردیم ثم بحث چی هست؟ بحث برعکس میگه بحث حکمیمون تمام شد بحث موضوعیه که آیا این بیعی که بله بیعی که من کاری که من دارم انجام میدم برای حصول شرط برای فاعل معصیت و فقط خواست شرط رو دارم لیکن علم به وقوع مشروط دارم آیا این کار من اعانه علی المشروط حساب می شود یا نمی شود؟
خب پس چه نپذیروفت این برای که اعانه بر شرط حرام هسته؟
چرا نپذیروفت؟ خوبم پذیروفت خوبم پذیروفت که دلیل بالخصوص اگر مقدمه رو که شیخ از راه تجری که نپذیرفت دقت کنید داریم جمع‌بندی می‌کنیم از راه تجری که نپذیرفت مقدمه الحرام رو هم که شیخ حرام نمی‌دونه ولی اگر جایی دلیل بالخصوص داشته باشید دلیل بالخصوص در باب خمر داریم در باب خمر دلیل بالخصوص داریم بله نگفته ولی بالفحوا استفاده میشه توی باب خمر دلیل بالخصوص داریم و تو باب چی؟ تو باب خشب خب کسی میخواد چوبش بره توشه به کسی که میدونه میره بت میسازه تو اونجا دلیل بالخصوص نداریم خب تو باب خشب و حالا مثلا مساله دیگه اونجا دلیل بالخصوص نداریم والحمد لله رب العالمين یه تنفسی بکنم دوستان برمیگردیم